ادامه مصاحبه با تیمسار ارتشبات حسن طوفانیان در روز پنجشنبه 27 تیر ماه 1364 برابر با 18 جولای 1985 در شهر چوی چیس مریلند. مصاحبه کننده ضیاء صدقی. تیمسار، میخوام از حضورتون تقاضا کنم که امروز شروع کنیم از خاطراتتون در باره شهریور 1320. از سوم شهریور 1320 شما چه خاطره ای دارید؟
من در دوران شهریور 1320 ستوان یکم خلبان بودم.
بله.
و چند ماه، یک یا دو ماه قبل از شهریور 20، یک ماه هم کمتر بود، در اون موقع سه هواپیمای دو موتوره اکسفورد از انگلستان برای ایران خریده بودن. اینها آمده بود به دوشون تپه.
بله.
با یک خلبان آزمایشی و من اولین کسی بودم که روی این هواپیمای دو موتوره پرواز می‌کردم. رضا شاه یک روز سرزده به دوشون تپه آمد با عمرای ارتش که به اصطلاح همیشه در التزام رکاب بودن. وقتی اعلی حضرت رضا شاه رسید به دم آشیانه بزرگی که این هواپیمای دو موتور توش بود، اشاره کرد به عمرا، عمرا رفتند. اعلی حضرت بود و من، و منم ستوان یکم حسن طوفانیان بودم. من در درجه ستوان یکمی جلو رفتم و به اعلی حضرت گزارش نظامی دادم که خلبان این هواپیمای دو موتوره هستم. اعلی حضرت به من گفت میتونی راست بگی؟ گفتم که چه دلیل داری که اگر سوالی از من بکنی دروغ بگم؟ گفت چرا، به من گزارش دادن این هواپیماهای دو موتوره چوبیه واسه من خریدن، چرا واسه من هواپیماهای چوبی خریدن؟ گفتم که بله، اولا درسته، این هواپیماها همش از چوبه، موتورش از فلز. گفت بدنش چطور؟ گفتم بدنش اون سکان فرمان شخت فلز، بقیهش همش چوبه. اما اعلی حضرت، این هواپیما رو برای مقصودی که خریدن خوبه، مقصود خرید این هواپیما آشنایی خلبانان جوان با هواپیمای دو موتوره، با جمع شدن چرخ، زدن فلاپس و اینهاست و برای این منظور خوبه. گفت این بمباران نیست. گفتم برای بمباران ازش تمرین میشه کرد، بمهای یک کیلویی، پنج کیلویی، ولی هواپیمای بمباران نیست. گفت این بهتره یا اون هواپیمای هاینده یه موتوره؟ گفتم اون هاینده یه موتوره میتونه بمب به مراتب بیشتر از این ببره، اگر نظر بمب میفرد اون بهتری، ولی این مشقیه، این در رول هواپیمای آموزشی هواپیمای خوبیه. اما اعلی حضرت همایونی تا اونجا که من شنیدم هواپیمای بلنهایم هم خریدین و این هواپیمای بلنهایم اون فلزیه، اون بمباران جنگیشه، باید برسه، ولی در هر صورت اون هواپیماها که خریده بودن نرسید و در یک کشتی که بود گویا در قاهره توقیف شد که بعدن یه هیئتی میفرستن برای اینکه اون وسایل تو اون کشتی رو در قاهره بفروشن و نرسید. علی‌حضرت رضا شاه یه هواپیمای دیگه خریده بود به نام کورتیس از امریکا. این اولین هواپیمای غیر امریکایی بود، غیر انگلیسی بود که شاه خریده بود. سرتیپ یا سرهنگ محمود میرزای خسروانی، برادر احمد میرزای خسروانی فرمانده نیروی هوایی، این رفته بود به امریکا برای خرید و تحویل این هواپیما و برگشته بود و میگفتن تو همین خریدم یک نادرستی های شده. در هر صورت این هواپیماها با در شهریور 20 با صندوق با آبادان رسیده بود و یک فروندش رو سوار کرده بودن، آوردن به ایرد به تهران و ابوالفتح مهدی و ابوالفتح افخمی،
بله،
سروان ابوالفتح افخمی که معلم خربان بود با این هواپیما بپرید. تا اونجایی که من خبر دادم این هواپیماها رو انگلیس ها بردن به سنگاپور. در روزی که شهریور 20 ابلاغ شد، من در دفتر مهدی سرگرد، مهدی سپهپور فرمانده هنگ که بمباران، تو دفترش بودم. از ستاد نیروی هوایی احضار شد، رفت به ستاد نیروی هوایی. در ستاد، از ستاد نیروی هوایی تلفنی به من خبر داد که بمون تا برگردم. وقتی که سپهپور برگشت گفت جنگ شروع شده، فوراً هواپیماهاتون رو دور فرودگاه تقسیم بکنین و آماده باشین برای اتفاقات. ولی در اینجا یه مسئله است. مسئله عبارت از این بود که ما در دوشون تپه در سوم شهریور هواپیمای هوکر اوداکس، هوکر هاین و تایگر موس می ساختیم. ما در حدود 100 فروند تایگر موس در دوشون تپه در زمان رضا شاه ساختیم. این تایگر موس هواپیما آموزشی بود، کاری برای جنگ نمیتونست بکنه. ولی دو هواپیمای دیگر هوکر هاین و هوکر اوداکس، من مثل خلبان آزمایشی این هواپیما رو آزمایش میکردم. ولی برای این هواپیما مسلسل نیامده بود. بنابراین این هواپیما به غیر از اینکه پرواز بکنه کار دیگه نمیتونست بکنه. بنابراین ما متفرق شدیم در دور فرودگاه، هواپیما رو متفرق کردیم و هواپیماهای انگلیسی آمدن روی تهران، هواپیماهای روسی آمدن تو تهران. روی تهران که آمدن یکی دو تا بمب خیلی کوچک در مشرق دوشون تپه انداختن، چیزی نبود، اصلا چیز مهمی نبود. هواپیمای انگلیس هم یک پرواز نمایشی انجام دادن رفتن. ما هم بر حسب وظیفه‌ای که میتونستیم بلند شدیم، ولی کار نمیتونستیم بکنیم. تنها کاری که میتونستیم بکنیم هواپیما خودمون بزنیم، بون که به اونم نمیرسیدیم یا نرسیدیم. و در همین روزها وقتی که من به عنوان یه ستوان یکم با رضا شاه درباره این صحبت کردم، من بودم و رضا شاه، بنابراین کسی نبود. نفهمیدم عکس العمل رضا شاه چی بود که بعداً فرمان دستور انتقال من از تهران به تبریز آمد، ولی دیگه فرصت نشد، من منتقل نشدم. و اونجایی که بودم همین دستبندی‌ها در نیروی هوایی هم بود. روز سوم یا چهارم شهریور که اصلا تکلیف هیچ کس روشن نبود، من به خاطرم میاد که افسرها ریختن آشپزخونه دیگه غذا رو برداشتن رفتن، افسرها ریختن انبار بنزین، افسرها جز در ایجا رو انبار بنزین، بنزین‌ها رو برمی‌داشتن می‌بردن، یا اینکه اسلحه رو می‌برد. اصلا انضباط به کلی از بین رفت.
شما خودتون کجا داشتید؟
من دوشون تپه بودم. در همون موقع احمد وسیق، اونم صدفان یکم بود، اون یا سروان بود، اون سروان بود، من صدفان یکم، اون در قلعه مرغی بود. اون جوان بچه ها رو بر میدارن، انقلاب میکنن، شروع میکنن، فرمانده نیرو هوایی رو میگیرن، بازداشت میکنن. بعد هواپیما مستوی از قلعه مرغی آمد به دوشون تپه، گفت اونجا شلوغ شد و بالاخره شلوغ شده بود و هیچ انضباط از به کلی انضباط از بین رفته بود، هیچ انضباطی نبود. و روز دوم سپهپور من صدا کرد، گفت باید ما بریم به دزفول. گفتم الان که همه مملکت به هم خورده، ما کجای دزفول بریم؟ گفت بالاخره مثل اینکه ما رو ستاد نیرو میخواد من و تو رو بفرسته که اونجا دم به اصطلاح بریم در اونجا، بالاخره مواجه با یه خطراتی میشدیم. و یه دقیقه دیگه همون چند لحظه از این وضعیت گذشته بود که ما دیدیم چند تا هواپیماهای دیگه اومد. سرگرد شیبانی بود، فرمانده هنگ هوایی تبریز، این آمدش. لحظه ای گذشت، جهانسوزی یک خلبان از اهواز اون رسید. این اخباری که اینها دادن معرفی این بود که تبریز و خوزستان، اهواز و اینها، آبادان، اینها همه متلاشی شده. و یه خبرم رسید که یه جهانسوزم بود که برادر بزرگ این جهانسوز که از اهواز اومد، اون در مشهد با هواپیما آمده بود که بیاد به تهران، در راه سانحه دیده بود و فوت کرده بود. بنابراین رفتن ما هم سپهبود و من که ما آماده شده بودیم که با هواپیما پرواز بکنیم بریم به خوزستان منتفی شد. و در هر صورت ارتش از هم پاشیده شد، انضباطی دیگه وجود نداشت و نیروی دریایی که به کلی منحل شد، مثلا چند نفر از افسران نیروی دریایی فرستادن به نیروی هوایی. در نیروی هوایی کریم آقا خان یه چند روزی به عنوان فرمانده نیروی هوایی شد، که سرتیپ کریم آقا خان که بوزرجو مهری چند روزی اون فرمانده نیروی هوایی شد. ولی انضباط به کلی پاچیده شده بود که قرار داده به اصطلاح متارکه امضا شد.
چرا ارتش به اون شکل عمل کرد
تیمزا؟ من فکر میکنم به همین ترتیب که در این انقلاب در داخل ارتش نفوذ کرده بودن، در اون موقع هم قبلن در داخل ارتش نفوذ بود. ببینید برای شما این شکلی تشریح کنم، ما یک هواپیمایی داشتیم که میتونست با هواپیمای مشابه متفقین، یه دونه ما داشتیم که میتونست این برابری بکنه، یه دونه هریکن ما داشتیم. سه روز قبل از اینی که سوم شهریور این هریکن با خلبانش که روی قلعه مرغی پرواز میکرد موتورش استاب کرد، یعنی کاری روی موتورش کرده بودن که موتور متوقف شد و تایره اومد نشست. هیچ دیگه
سقوط کرد؟
نه سقوط نکرد، تایره نشست ولی موتورش متوقف شد. اون وقت ما در دوشون تپه یه مستر پیترز متخصص انگلیسی بود و متخصصین آلمانی، یه متخصص آلمانی هم بود. در مقابل چندین متخصص انگلیسی یه متخصص آلمانی بود، ولی اینها فشار میدن این یه متخصص آلمانی بره. این متخصص آلمانی همه چیز این هواپیمای یونکرس رو نگاه میکرد و اینها نفوذ داشتن، انگلیس ها بودن دیگه. مثلا هر جا انگلیس ها بودن که به ما کمک میکردن، ما اون هواپیما رو میساختیم، موتورش از انگلستان میومد. لونجرون و بال و بدنه و اینا قطعاتش از انگلستان میومد. در اینجا پاچکشی میشد و امالیت مالی میشد و دوخته میشد و اینها، این تیره ها سر هم میشد. سیاره سازی این شکلی بود اون وقت، به حالا نبود. و بعد این اینو مونتاژ میکردن و پرواز آزمایشی میشد. ولی همون انگلیس ها پیشبینی میکردن که برای این هواپیماها مسلسل نیورده بودن، بنابراین این چیز داخلی بود. یعنی خرابکاری داخلی بودش همیشه، این بار هم بود، این برای این انقلاب هم. بنابراین متلاشی شد، متلاشی شد، از بین رفت. ارتش نه هیچ انضباط وجود نداشت. بعدن هم تا چندین ماه انضباط وجود نداشت. به همین ترتیب ناجور بود، بدون انضباط بود ارتش.
تیمسار، وقتی محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران به تخت نشست، باور عمومی بر این بود که او برعکس پدرش میخواهد سلطنت کند نه حکومت. ولی او در اندک زمانی با کنترل ارتش دولت را نیز تحت سلطه خود درآورد. در چه تاریخی محمد رضا شاه کنترل نیروهای مسلح را به دست گرفت و این کار را چگونه انجام داد؟
نمیدونم که شما کتاب سردنیس رایت رو خوندین یا نه.
بله،
این کتاب سردنیس رایت خونده باشید که در آخر کتاب، گرچه اصولاً این کتاب به اون مرحله کاری نداره،
بله،
توجه داده که در سوم شهریور دولت انگلستان نمیخواست محمد رضا شاه شاه بشه و علاقه داشت، چون رضا شاه توجه کامل به منافع انگلستان نکرد، علاقه داشت بلکه از خانواده قاجار یکی بیاره و حمید پسر ممدسم میرزا رو آماده کرده بودن. الانم اون حمید قاجار الانم در لندنه.
بله، ما با ایشون مصاحبه کردیم.
بله،
باشه که خاطرات شما هست ما بخواهم.
بله، حالا من تا اونجا که من خاطرم میاد محمد رضا شاه در دوران خلبانی، من معلم خلبانش بودم، 1325، بسیار دموکرات بود. اولین بار با هواپیما من با ایشون رفتم به همدان. اون مراقب فرودگاه همدان اصولا هیچ نمیدونست شاه کیه. اعلی حضرت آمد و نشست روی یکی حلبی بنزینی، خیلی دموکرات رفتار میکرد، بی اندازه دموکرات رفتار میکرد. ولی اصولا همیشه تا مقدار زیادی خودخواهی رو داشت. برای اولین باری که محمد رضا شاه تصمیم گیره به لار بره، میدونی لار میدونی کجا؟
بله بله،
لار پشت یه دره، لار یک جای پشت در سلسله جبال البرز، یک جای لار جای خوبیه، رودخانه لار عبور میکنه، یه فرودگاه کوچیکی اونجا ساختن. من مثل معلم جلوی هواپیمای اعلیحضرت نشسته بودم. علیحضرت با دماغ میرفت توی سمت ارتفاعات.
بله.
من یواش یواش به سعی میکردم دماغ رو بالا ببرم. وقتی که خواست بنشینه، من دیدم که بد جوریه، گاز دادم یک دور بلند شدیم، بعد آمدیم نشستیم و گفتش چرا گاز داده میشستم چرا داده؟ گفتم حضرت پرواز در کوهستان یک آموزش های لازمی داره، برای اینکه در کوهستان افترایفت و داند رفته، بنابراین باید مراقبت کرد اونجا هم بعد میشنم. بعدم به من گفت سوار اسب شو بیا، و منم سوار یک اسب ایلخی شدم و رفتم شب اونجا بود. خیلی دموکرات رفتار میشد، خیلی دموکرات، خیلی. اما حاضر نبود، همیشه حرف رو تا اونجایی گوش میکرد که خودش رو مافوق همه تلقی بکنه. من فکر میکنم که بعد از سال 1952-53، بعد از مصدق شروع کرد به اصطلاح حکومت کنترل ارتش و حکومت کردن، ولی اصولا همواره علاقه به ارتش فوق العاده داشت و در همون دوران مصدق در شمال بود، و با خاتم از شمال با هواپیمای بیچکراف رفتن به بغداد و از
کلاردشت
شد. بنابراین من فکر کنم بعد از دوران مصدق به تدریج که قدرت میگرفت به سمت حکومت کردن میرفت. من عقیده شخص من اینه که برد، ولی ذاتن دموکرات بود. میدونی بعضی چیزای متضاد رو نمیشه با هم قاطی کرد، نمیشه هم دموکرات و هم دموکرات بشین هم دیکتاتور، نمیشه هم دل رحم باشین هم ظالم، اینها با هم نمیخوره.
بله.
باید یه جاش باشه. فکر میکنم که بعد از
گفته میشه که وقتی که رضا شاه از ایران میرفته به پسرش سفارشی که کرده بوده این بود که ارتش رو در نظر داشته باشه و مد نظر قرار بده.
این محققه
که ارتش رو با خودش نگه داره.
این محققه. رضا شاه با زحمت ارتش ایران رو درست کرد. رضا شاه گسترش ارتش رو بر اساس امنیت داخلی پایه‌گذاری کرد.
بله.
هر جایی که جمعیتی زیادتر بود یک لشکر گذاشت و همیشه توجه به امنیت داخلی داشت. رضا شاه شاهی و سلطنت و یا حکومت رو با زحمت به دست آورده بود و چون با زحمت به دست آورده بود اینو با زحمت و نظارت و مراقبت حفظش میکرد. گرچه اشخاص میگن ولی خب این باکی نداشت. من قصه مثلا از رضا شاه در همینجا برای شما میگم. درست پیش از این که من به دوشون تپه بیام و در یک شخص وطن پرست بود، رضا شاه در روزی که میخواست هنگ هوایی تبریز رو بفرسته، هنگ هوایی تبریز حاضر شده بود در قلعه مرغی. فرمانده هنگ شیبانی بود و افسرانش بهمنش و قلقسایی. رضا شاه وقتی که این هنگو بازدید میکرد که هنگ به تبریز بره، شیبانی خیلی چاق بود، قلقسایی و بهمنش لاغر بودن. رضا شاه از شیبانی میپرسه تو خودت چرا انقدر چاقی؟ زیر دستات چرا انقدر لاغرم؟ شیبانی پاسخ به رضا شاه میده: قربان، من به اصطلاح من متأهل نیستم، من تنها زندگی میکنم، حقوقی که به من داده میشه کافیست که من چاق بشم، ولی اینها زن و بچه دارن، حقوقشون کافی نیست، بنابراین من استعداد دارم که به اینها هم حقوق بیشتری داده بشه و حق پرواز اضافه کنین. اون وقت حق پرواز بود 30 تومن. با اصرار شیبانی به رضا شاه حق پرواز میشه 45 تومن. و محمد رضا شاه اون وقت رضا شاه هم علاقه داشت به چیزهایی که خریده رو. اون وقت رضا شاه از هنگ که برگشت، من فرمانده گروه 8 هنگ اکتشافی بودم، جلوی من که استاد من احترامات نظامی گذاشتم، آمد تو صورت من قیافه من نگاه کرد، رو کرد به فرمانده نیروی هوایی گفت این افسر جوون، و من گویا صدفان دوم بودم یا تازه صدفان یکم شده بودم، گفت افسر جوون رو بفرستید فرنگ تحصیل بکنه، این میتواند کار چندین بلژیکی های نادان رو بهتر انجام بده. اینها علاقه به کار داشتن، ولی این امر رضا شاه تبدیل شد به آگهی مزایده، کی پول بیشتر بده برای اینکه بره فرنگ، هیچ کس هم بالاخره نفرستادن، شهریوری 20 شد. من فکر میکنم بیشتر اوقات محمد رضا شاه خیلی دموکرات بود و دارای دو خاصیت متضاد بود، هم دموکرات بود هم خودخواه بود، میخواست.
گفته شده است که شاه در مقابله با خطرات جسمانی احتمالی مثلا ناشی از رانندگی اتومبیل و پرواز هواپیما، بی‌نهایت شجاع بود، ولی در روبرو شدن با موقعیت‌های انسانی دشوار بسیار ترسو بود. ممکن است ملاحظات خودتون رو در این باره توصیف بفرمایید؟
من ازت خیلی شجاع بود، همیشه که شما می‌فرمایید همینطوره، برای اینکه مرتبه دومی که با اعلی حضرت ما در خدمت شو رفتم به لار بعد از ظهر بود، فرمودن که من تنها میخوام با هواپیما پرواز کنم. تنها هواپیما رو برداشتند رفتن، هواپیمای تایگر موس رو دنبال، و ما و تا نزدیک تاریکی برنگشتن. حالا اینو میشه به دو چیز تعبیر کرد، همیشه به عدم دانش، همیشه به خودخواهی، همیشه به شجاعت تعبیر کرد، به همه اینا میشه تعبیر کرد.
بله.
تا اونجایی که ما ناراحت شدیم و من دستور دادم که تمام سربازایی که برای حفاظت اونجا هستن بوته جمع بکنن و دو طرف اون خیابونی که ممکنه هواپا بشینه بوتا رو بریزن و علو بزنن که اگه تاریک بشه رزت بتونه بشین. اینو هم اون وقت ما تعبیر به شجاعت میکردیم، ولی خب در رانندگی هم همیشه شد. نمیدونم با جم مصاحبه کردید یا نه؟
بله بله،
با جم مصاحبه. من به خاطر میارم که جم اون وقتایی که من خودم شرفیاب نمیشدم، جم برای من تعریف میکرد که خیلی اعلی حضرت دلش میخواست مردم قضاوت رضا شاه رو اون بکنن، نگن پدرتون همچی بود. و این به درجه رسیده بود آخرها که اگه کسی میگفتش که پدرتون این کار کرده خوشش نمیامد. جم تعریف میکرد که با ماشین اون وقت خیلی کم بود و تازه اعلی حضرت شده بودن و با ماشین از شمران به شهر می اومدن، طرف قصر یه سرباز وظیفه رو سوار ماشین میکنن، جمع اعلی حضرت سوار وظیفه رو برقرار پرش میشه. اعلی حضرت سرباز وظیفه می بوزه شاه چطوره، میگه شاه نیست، شاه باباش بود، هر کاری میکنه که این سرباز وظیفه رو وادارش میکنه که صحبتی بکنه در مورد، همیشه این میگه که شاه اون باباش بود. این نه، این هیچ کاری نمیتونه بکنه. این از همیشه این شکلی بودش، این به این به این ترتیب شده بود. حالا ممکنه جمع همین قصه رو برای شما گفته باشه. و غالبا این که شما میگی صحیح، غالبا تحت تأثیر قرار میگرفت، تحت تأثیر حرف. یه روزی به من فرمودن که درباره خرید اقلام دفاعی صحبت کردم، بودم اجازه بفرمید نمیشه گذاشت هر کسی بیاد هرچی از وسایل دفاعی ورداره. بنابراین ما در رادیو تلویزیون من یک سخنرانی کردم و آمدن دفتر من فیلم سخنرانی، من رو میز مش زدم که و گفتم که پول دفاعی متعلق به مردمه و من اجازه نمیدم کسی پول دفاعی رو به عنوان حق العمل بگیره و از حلقوم هر کسی در میارم. و اینو خیلی خشن و سخت صحبت کردم و مشت محکم رو زمین. شب در یه جای دعوت داشتم، سه بار شاه سه بار اعلی حضرت تلفن کرد به من که این چه صحبتی کردی؟ چرا این صحبتی کردی؟ من حالا خبر داشتم که در دربار مهمانی این درباری ها ریختن سرشو که این کاری که طوفانیان کرده، حتی گفته بودند به من، به گوش من رسید، من خودم نبودم، به گوش من رسید، گفته بودند این میخواد به جای شما رو بگیره. تا اینجا بهش گفته بودند و اعلی حضرت به این موضوع بسیار حساس بود و اونها هم که باش ملاقات میکردن. بنابراین اینقدر اطرافیان اعلی حضرت رو تحت تاثیر قرار داده بودند که دو یا سه بار به من از قصر به مهمونی که من خونه عطای مهمون بودم، رمزی عطایی، تلفن کرد. بله. من از مهمون رفتم پای تلفن. فردا یا پس فردا من رفتم خدمت شد. خیلی عصبانی بودن. این یعنی چه؟ این چه حرف؟ کی به تو گفته این حرفا رو بزن؟ گفتم من هستم. ببینین من حرف به نفع خودم زدم یا به نفع اعلی حضرت زدم؟ نه، وقتی که این اتفاقات می افتاد اولین سوالی که اعلی حضرت می کرد این همیشه لفظ تو چه کاره هستی که این صحبت اومد، همیشه این سوال وقتی که می کردم من فکر کنم به بقیه هم با جمع هم که من سوال کردم همینی می کنم، وقتی می گفت چه کاره هستیم بودم اعلی حضرت من هیچ کاره هستم، اما یه کاری که اعلی حضرت به من معلوم فهمید من اون کار باید بکنم و صحیح هم باید بکنم. این سوال اون روز هم سوال کرد چی کار کنم؟ من هیچ کارم. اما ببینین صحبتی که من کردم، حرفی من کردم به نفع من بوده یا به نفع اعلی حضرت؟ به نفع من که محققا نبوده، برای اینکه الانه من مورد بازخواست اعلی حضرت قرار گرفتم که نمیدونم نتیجه چی بشه، ولی این به نفع اعلی حضرت بوده 100%، برای خاطر اینکه در همه جا در افواه که خانواده سلطنت کرپته، این حرفی که من میزنم به نفع اعلی حضرت، فورا قانع شد، فورا بدون معطلی فورا قانع شد، یعنی پس تحت تأثیر حرف اطرافیان فورا قرار میگیره و ما هم میدونستیم. بنابراین قانع شد و گفتش که آخه این شکلی نباید حرف زد به این خشنی، از من یاد بگیر آروم صحبت بکن. ببین من چه گفتم؟ چرا در آتیه آروم صحبت خواهم کرد. بنابراین این عقیده‌ای که شما میگین صحیحه، ممکنه صحیح باشه، برای اینکه تحت تأثیر قرار میگیره، یعنی با مواجهه، گرچه با مواجهه رانندگی اینها شجاع بود، با مواجهه با گرفتاری و اشخاص ضعیف بود.
بله، من منظورم اینجا بیشتر مواجه شدن با بحران‌های سیاسی و اجتماعی در مملکت
در محققاً ضعیف بود، ضعیف‌تر شده بود، میدونین این ضعف بود ولی ضعیف‌تر شده بود.
چرا؟
ناخوش بود.
بله.
مدت‌ها ناخوش بود و ماها هم نمی‌دونستیم. ببینید شما اگه با قره‌باغی و اشخاصی که شرفیاب شدن نگاه کردین در این دوران آخر، به تمام اشخاص اعلی‌حضرت میگفت بذاریم ببینیم چطور میشه. ببینید ما حق و ناحق رو می‌ذاریم کنار، میگیم ببینیم طرفیت دو فرد میگیم.
بله.
یه فرد میگه بذاریم ببینیم چطور میشه، یه فرد میگه جمهوری اسلامی نه یه حرف بالا نه یه حرف کم. این دوتا نمیتونن با هم مبارزه بکنن. نمیدونم حالا عقیده شو، این دوتا سنخ فکر نمیتونه با هم مبارزه کنه.
بله.
یکی میگه من نمیخوام قدرتی داشته باشم یا سلطنت داشته باشم که پایش برخون باشه، یکی میگه بکشی نابود بکنه هر شکلی میشه. این دوتا نمیتونن با هم روبرو بشن. شما درست شاهی نباید پایش برخون باشه، شاهی نباید پایش بر ظلم باشه، اما شما وقتی که پای مملکت در میاد، پا پای مملکت میاد میون، نباید مملکت رو دست یه دست قاتل داد، نباید داد. آخوند آخونده، میدونسته شام، میدونسته. یه قصه براتون میگم، یه قصه براتون میگم، اینجا خوبه. من تابستون 78 و حتی بهار 78 بود، وقتی که وزیر جنگ شفیاب نمیشد، گزارش شده وزیر جنگ رو من میبردم. این نمیدونم گفتم براتون یا نه،
یادم نیست.
من شفیاب میشم، معمولا پرونده وزیر جنگ رو میبردم پلومن. این پرونده گزارش شده وزیر جنگ بیمه و بازنشستگی و پرداختا و اینها بود. من اینا رو خود یه صفحه خلاصم روش بود، این خلاصش هم من میخوندم، بعد میبردم به شرف عرض میرسوندم. معمولا شرف یا بی من با همه یه تفاوت جد. یه تفاوت داشت. من با شاه را می رفتم صحبت می کردم، ولی وقتی که پرونده وزیر جنگ رو می بردم، شاه فورا می شست روی صندلی پشت میزش. من پرونده رو می زشتم جلوش. اولین بارم که رفتم پرونده رو گذاشت جلوش، گفت هرچی من ورق زدم یعنی تصویب کردم. بنابراین یه روش مخصوص بود، وزیر جنگ میشد میشست پشت میز. بنابراین من پرونده وزیر جنگ خلاصش رو خوندم، دیدم یک پرونده است نوشته هاشت جوادی به وکالت از طرف آیت الله شریعت مداری.
بله فرمودی
اینو گفتم بهتون.
بله بله این دقیقا یادم،
دقیقا اگه یادتون هست ضبط کردین.
بله بله
اگه زب... بنابراین اون وقت من به شما گفتم اعلی حضرت تا به بهار 78 بود. گفتم عدد یه آخوند واسه مملکت زیاده، پدرش هم اینو بهش گفته بود 100%، و پدرش هم مراقب آخونده بود، ولی شاه آخوند رو فراموش کرد. برای چی فراموش کرد؟ برای خاطر سندو. یعنی شاه ماها رو داخل آدم نمیدونست، ولی خارجی که باش حرف میزد قبول میکرد.
آخوند چه ارتباطی با سنتو داشت؟
آخوند چه ارتباطی با سنتو؟ وقتی که سنت ما هم رضا شاه هدفش امنیت داخلی بود.
بله.
وقتی که با سنتو رفتیم جزء سنتو شدیم.
بله.
دیگه امنیت داخلی رفت کنار. ببینید یه طرحی که می‌نویسن شما که پروفسی، یه طرحی که می‌نویسن، طرح نظامی یا سیاسیش هم امنه، طرح نظامی یه پولیتیکال گایدانس داره.
بله.
یه بیسیک اسامشن داره، یه ترد داره، بعد فورس دیولپمنت داره، فورس ریکوایرمنت داره. ما تو سنتو هم همین کاری میکردیم. اون پولیتیکال گایدانس هم وزارت خارجه ما متاسفانه نمینویش، ما ها مینوشتیم. یه راهنمای سیاسی مینوشتیم که مثلا چه شکلیه، بعد یه بیسیک اسامپشن مثلا اگه جنگ بشه، مثلا اردن میاد طرف ما، اسرائیل میاد طرف ما، چه شکلی میشه، چه شکل میشه. بعد تهدید رو بررسی میکردیم. ما وارد به این چیزا که نبودیم.
بله.
ما وقتی که به سنتو، ما رضا شاه یه ارتشی درست کرده بود، مبنای ارتش هم امنیت داخلی بود. بله. هیچ وقت رضا شاه ارتشی واسه جنگ با خارج درست نکرد. شیخ عزت بود، سمیتقو بود، نمیدونم تو کوچی خان بود، نمیدونم ممتحه خان کلر پسیان بود، فلان فلان، همش برای امنیت داخلی درست کرد. تا امنیت داخلی ایجاد شد و سلطنت هم به ارث نبرده بود، با زحمت به دست آورده بود. محمد رضا شاه این سلطنت رو به ارث گرفت با اون وضعی که انگلیس هم نمیخواستن بذارنش، به ارث گرفت. و اینی که به ارث گرفت، باید اینی که به ارث گرفت باید در زمان رضا شاه اینو محققا باید فهمیده باشه. اگه نفهمیده باشه ندونسته، میدونست. برای اینکه من خودم خونه سادات روز عاشورا شب شام غریبان، خودم رضا شاه با ملکه با محمد رضا شاه اینا رو میدم میمدن شم قدی شم روشن میکردن. پس بنابراین نمیتونه محمد رضا شاه بگه من از ملا و آخوند بی اطلاع بودم. محققا اطلاع داشته، محققا از خطرات این اطلاع داشته، ولی چرا این خطرات رو نادیده گرفت؟ بیشترش برای خاطر سنتو بود. سنتو اول که ما رفتیم، من طراح سنتو بودم، رئیس اداره تحریک بودم، فعالیت سنتو زیر دست من بود. وقتی که چیز شد، وقتی که در عراق، وقتی که در عراق کودتا شد، ما رفتیم آنکارا، من فعالیت سنتو دست من بود. ما پولیتیکال گایدنس همه رو که نوشتیم، اون وقت این تهدید تهدید کمونیست بود. تا عراق کودتا شد، یعنی چه تهدید کمونیست و دفاع از ایران در خط البرز. وقتی که عراق کودتا شد، یعنی کمونیست از روی خط دفاعی پیمان بغداد پرید، پشتش پرید. و اتفاقا همین جمله رو من در آنکارا در کمیته نظامی گفتم، گفتم حالا که عراق پرید، ما باید فکر دیگه بکنیم. بر اساس همین این فکر قرار شد ما یک کنتنجنسی پلان بنویسیم که این تهدیدی که قرار بود، اولا تهدید سنتو شد کامونیست and کامونیست inspired threat. اون وقت یه جنرال هست که الان هم اینجا هست، جنرال تویچلم از امریکا فرستادن، با هم ما نشستیم یک کنتنجنسی پلان نوشتیم که این کنتنجنسی پلان دفاع از سمت جنوب هم بود. برای چی؟ برای اینکه وقتی که عراق کودتا کرد، ناصر نیرو به یمن جنوبی فرستاد. این صحبت ها بود که من شخصا با شاه میگردم. من هم با عواملی داشتم که صحبت میکردم، میگفتیم تهدید دیگه تحت کمونیست نیست. اون وقت جنرال توچل که آمد، ما یه طرح کنتنجنسی پلن نوشتیم. نتیجه اون طرح کنتنجنسی پلن اولین خریدمون از امریکا بود که در 4 جولای 1964 وضع اقتصادمون بهتر شد، اولین خرید نظامی رو ما از امریکا کردیم که 200 میلیون برای 5 سال به ما اعتبار دادن، که اول مثلا 45 میلیون خریدیم، بعد یواش به تدریج اضافه شد. بنابراین ما همش رو تهدید کمونیست صحبت میکردیم. و الانم اگه یه خود عمق مسئله رو بگردین، بازم تهدید کمونیسته، زیر عمام است. الانم تهدید کمونیسته، به هدفشون رسیدن کمونیستا. تهدید کمونیست زیر عمامه. روس‌ها اینقدر عقل دارن که اگه بخوان کمونیست رو توسعه بدن در یک کشور همسایه که کمونیست یک حزب غیر قانونیه، اینو نیان به اسم اون، میان به اسم یه چیزی که مردم جذبش بکنن توسعه میدن. اون چیه؟ عمامه و دینه. وقتی که با عمامه و دین رفتین، البته همه میگن مسلمون کمونیست نمیشه، ولی یه کمونیست هست اسمه، یکی هست فکت ها رو ببینیم. ببینیم مثلا استالین چه کار کرده؟
بله.
الان تو ایران چی میشه؟ همونه دیگه.
بله. تیمسار، میگن که خانم اشرف پهلوی در یاری دادن به شاه برای تسلط به دولت نقش اساسی داشت. مشاهدات شما در این باره چیست؟
ببینیم، به طور اصولی من سیاسی نبودم.
بله.
من یک نظامی بودم که کارم از ابتدا آموزش و پرورش بود.
بله.
و عملیات تعریزی اتفاق افتاد که من سر تسلیحات و خرید افتادم. یعنی من سر اداره طرح بودم، اولین قرارداد با امریکا رو بستم، در نتیجه این اتفاق برام افتاد، من اصلا این کاره نبودم. بنابراین در دورانی که من از روزی که ما خرید نظامی رو شروع کردیم، من بدون این که بدونم، نمیدونم براتون صحبت کردم یا نه، شاه برای من مراقب گذاشته بود. براتون گفتم اینو یا نه؟
یادم نمیاد این موضوع.
اینو یادتون نه؟ اگه یادتون نمیاد براتون میگم.
تمنا میکنم بفرمایید.
این من وقتی که ارتش بود، درجه ارتش بود رسیده بودم، وقتی که آژدان شاه شده بودم، ما هفته یک شب در قصر شاه میخوابیدیم و آژدان کشیک بودیم. در این آژدان کشیک شاه احضار میکرد ما رو. ما میرفتیم حضور شرفیاب میشدیم، عوامری میکرد، ابلاغ میکرد، این عوامر رو به عوامر گیرنده ها ابلاغ میکردیم. یه دفتری بود در سعدآباد پشت اتاق انتظار، در اونجا یه میز تحریر بود، یه تخت خوابم میذاشتن، شام از بستر آشپزخونه شام میمودن، ما اونجا میموندیم. یک شبی که من اونجا کشیک بودم، دیدم یه آقای سبزه‌ای اونجا با چیفش نشسته. اعلی حضرت من احضارم کرد، یه مسئله ای راجع به وزارت آب و برق بود، ام فرمودن که برم ابلاغ بکنم. چون پیش خدمت آمد گفت تیمسار طوفانیان تشبیه اعلی حضرت احضار کرده، اون آقای اسم من شنید، آقایی که در اتاق انتظار نشسته اسم من شنید، آمد جلو به من سلام و تعارف کرد. و وقتی من برگشتم گفت ما به شما افتخار میکنیم و فلان. گفتم من شما را اصلا نمیشناسم. گفت من از شما گزارش دادم. گفتم شما کی هستی؟ چه هستی که از من گزارش دادی حضور شاه؟ گفت به خوب بهتون نشون میدم. در کی به شما کرد؟ من دیدم یک گزارش از بریتیش ایرکاف کورپوریشن داره، که بریتیش ایرکاف کورپوریشن اومده بود که با ما یه موشک ریپیه یه چیزی بفروشه، معاملم تموم نشده بود. اینا یک گزارش از سفارت انگلیس فرستادن براش، که این گزارش، در این گزارش نوشته بودن ما امروز آمدیم با جنرال طوفانیان مذاکره کردیم، he was tough and polite، آخرش این جمله بود. اینو برد پادشاه. برد پادشاه وقتی که برگشت گفت من از شاه اجازه گرفتم خودم رو به شما معرفی کنم. گفتم شما کی هستی؟ گفت من همیشه دنبال شما بودم، من شاپور اردشیرجی هستم.
بله.
به نام شاپور رپورته لیزونه.
بله.
لیزونش اینتلیجنس سرویس هم با شاه، و من همیشه دنبال شما بودم و حالا شاه به من اجازه داده خودم رو به شما معرفی بکنم. من فکر میکنم اولین خریدی که ما کردیم بر اساس اون کنتنجنسی، پیش از این کنتنجنسی بلند،
بله،
از انگلیسا بود، از انگلیسا بود که ما 4 تا ناو وسپر خریدیم و 1 ناو شکن آرتمیس دست دوم که من رفتم و معاملش انجام دادم. این عقب من بوده و اون وقت چیف هد آف دیفنس سیل منو تنها خونش دعوت کرد، با من مذاکره کرد. من گفتم شما از قیمتتون پایین بیارین، به کسی هم چیزی ندین. این اونجا به من گفت، من هیچ وقت از خاورمیانه چنین جمله‌ای رو نشنیدم از اشخاصی که از خود، دفعه اولی که از شما میشنوم. من فکر میکنم این، فکر میکنم، اطمینان ندارم، فکر میکنم که این که عقب من بوده، گزارشاتی که در باره من میداده به شاه، اعتماد شاه رو به من زیاد کرده رو این گزارش ها. این اعتمادش رو زیاد کرد به من که همه اعتماد بود که هر کاری کردن که اداره خریدو از من جدا بکنن، هر جایی که من رفتم شاه دستور میداد اداره خرید باهات بیاد. کما که اداره ترک من بودم با اداره خرید بود. وقتی که گزارشات مختلف دیدن که خرید رو نمیتونه اداره ترک بکنه، من رئیس اداره چهارم شدم، باز اداره خرید رو با خودم بردم. بعد از این که رفتن خیلی صحبت ها با علازت کردن اطرافیان، شاه مجبور شد من بذاره سر سازمان صنایع نظامی، من اداره خرید رو با خودم بردم. شاه گفت به این شرط میری اونجا. و من رفتم رئیس سازمان صنایع نظامی شدم، اداره خریدم با هم بود. اما برای اینکه قادر بشم هم بودجه رو هم طرح‌ها رو اطلاع داشته باشم، مشاور عالی تسلیحاتی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بودم طبق فرمان، جانشین وزیر جنگ طبق فرمان، و کارهایی که میکردم من قانونی میکردم. و حتی خاطرمه یک بار شاه گفت خب بکن دیگه، گفتم علازت بهتر است که ما ماده قانونی به دست بیاریم. اون وقت مثلا در ظرف سال میزانی که ما خرید میخواستیم بکنیم، این میزان خرید رو من بررسی میکردم، یه برآوردی میکردم، با توجه به طرح‌ها یه ماده واحده درست میکردم که این ماده واحده اسمش بود ماده واحده خرید اقلام دفاعی به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور. ما اینجا هیچش نمی‌نوشتیم خرید دفاعی مثل ارتش، می‌نوشتیم خرید دفاعی به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور. و در قالب این پاراگراف که اینو من می‌بردم حالا نخست وزیر میاد مجلس تصویب میکرد، برمیگشت به دولت، من میرفتم در اون کمیسیون بودجه از این ماده دفاع میکردم، برمیگشت میامد به وزارت جنگ، وزیر جنگش حتش بود طوفانی هم جانشین وزیر جنگ مسئول اجرای این پاراگرافه. بنابراین این اختیارات به من داده میشد. اختیارات که من داده میشد، ما مثلا اگر به پاکستان ما کمک مالی میکردیم، اینو به چه استناد میکردیم؟ به استناد این که الان در بلوچستان شورش و اغتشاشه، یا ما هم باید سرباز میفرستیم، یا که ما هلیکوپتر میفرستیم، یا پول میدادیم. ما پول میدادیم، هلیکوپتر میفرستیم. از این اعتبار که میدادیم میتونستیم بدیم، برای اینکه ما اونو تعبیر میکردیم به عنوان تقویت بنیه دفاعی کشور.
ولی شما که آجدان اعلی حضرت بودید، قطعا با خانواده افراد خانواده صدر اعظم نزدیک بوده، هرگز ندیدید که والا حضرت اشرف پهلوی نقشی سیاسی ایفا بکنه؟ یا
من بارها با شاه صحبت کردم.
بله.
راجب اشرف پهلوی.
بله.
میدونین یکی از اون مواردی که به اشرف پهلوی اینو میتونم بگم تهمت میزدن.
بله.
تهمت میزدن مسئله خرید 90 فروند هواپیمای جنگی از آلمان برای پاکستان بود. که اینو وقت
برای اونو فرمودین
داستانشو گفتم. رفعه اش بگیرم.
من اینجا فقط منظورم من نفوذ دادن شاه از نقطه نظر سیاسیه.
از نظر سیاسی
که یاری نظر... شاه برای حکومت کردن و کنترل کردن دستگاه های دولتی. آیا شما هیچ وقت شاهد نادر این جریان بودید؟
نه. شاه به اشرف علاقه داشت.
بله.
وقتی که مثلا تو روزنامه می نویسن که تریاک و مریاک و از این چیزها، تریاک و این چیزها می نویشتن که این بوده، از من میگفتش که بی خودی میگن به خواهر من، این نسبت ها رو بدون دلیل به این میگن. ولی به طور اصولی اشرف اذعان داشت، اشرف اذعان داشت که پسرش شهرام
بله
دخالت در امور مالی مختلف میکنه و کارایی که میکرد خیلی بد بود. شهرام خیلی بد بود، نمیباید این کارا رو میکرد. برای اینکه یه روز پرزیدنت و وایس پرزیدنت بنز به من مراجعه کردن.
بله.
اینها گفتن که یه کسی ما رو برده در نیس و ما رو تحت تلقین کرده، خواسته نمایندگی برای ما بگیره، برای اونها بدهیم بدن. البته به من وقتی که مراجعه کرد اون گفتش که اون بگه پرنسس شهرام. گفتن این پرنسسش این پرنسه، حتی لقبش رو اشتباهی میگفت و از این کارها شهرام زیاد میکرد. پرزیدنت یک کمپانی دیگه به من مراجعه کرد، من بهش دستور دادم که شما هرچی بخواید من میکنم به یک شرط، شما که میگین همه زیر امر شماست بیاین این امرتون رو جلو من به ارتش با طوفانیان بکنیم. برای اینکه من به اینها دستور داده بودم با اینها که با من طرف بودن که وقتی که با اینها طرف شدین از اینها بخواین که اینها بیان حضور من این دستور بدن، نه اینکه در خیاب بگم ما دستور میدیم به فلان کس. اینو قبولم و هیچ وقت نیومد و هیچ وقت نتونست بیاد. اما این مانعی نمیشه که اینها کمپانی ها رو تحت تأثیر قرار نداده باشن. برای اینکه میدونین بعد ما مواجه بودیم با یه مقدار زیادی تبلیغات خیلی عمیق. آقای دو